صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح بارانی شما در ایران بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 28 بهمن 1393 برابر با 17 فوریه. مهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی برای شما که از ایران یا هر جای دیگه جهان به ما پیوستین. امروز آسمان سراسر ایران به غیر از استانهای تهران، سیستان و بلوچستان و هرمزگان ابری و بارونیه و به غیر از این سه استان برای سراسر کشور بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. البته قراره در دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بایراحمد به جای باران برف بباره و از قرار معلوم بارش برف طوری هست که سازمان هواشناسی هشدار داده کسایی که میخوان در این جاده های متهی به این دو استان رانندگی کنند مراقب باشند. اما خبر خوب برای خوزستان و ایلام این که از امروز گرد و خاک در این دو استان کمتر میشه. شهرهای شمالی استان خوزستان شاهد بارش باران خواهند بود، اما برای هرمزگان غبار محلی پیش بینی شده. آسمان تهران امروز نیمه ابری تا ابری خواهد بود و دمای هوا حداکثر به 12 درجه میرسه. سردترین استان اردبیل با حداکثر 8 درجه، بالای 0 و حداقل منفی 3 درجه. گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 28 درجه. من رضا ولیزاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان فنی و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر با ماست. با خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو از بروکسل آغاز می‌کنیم. وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل گرد آمدند تا در مورد تغییر شرایط بازپرداخت وام یونان به رایزنی بپردازند. با این حال یونان پیشنهادات جدید اتحادیه اروپا را مضحک و غیر منطقی خواند و آن را رد کرد. یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان که به بروکسل سفر کرده بود، به نمایندگی از دولت جدید این کشور اصرار داشت که در شرایط بازپرداخت بدهی‌های یونان تغییر ایجاد شود و همچنین اتحادیه اروپا وامی تازه در اختیار این کشور قرار دهد. آقای واروفاکیس سپس بروکسل را به مقصد کشورش ترک کرد. یونان به دنبال بحران مالی سال 2010 به شرط اجرای اصلاحات اقتصادی و تمهیدات ریاضتی تا کنون 240 میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است، اما دولت جدید میگوید حاضر به ادامه ریاضت اقتصادی نیست. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه دیروز گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منعکس کنند. آقای اجرایی بدون نام بردن از محمد خاتمی گفت در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی صادر کند. در تیر ماه گذشته نیز 10 نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس در نامه‌ای به وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویری، ممنوع الخروجی و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی شده بودند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود همچنین اعلام کرد که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد مبلغ 1.5 میلیارد دلار رشوه گرفته است. اما خبری از دانمارک. هزاران تن در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برای ادای احترام به دو قربانی حملات جمعه شب در این شهر دیروز به خیابان‌ها آمدند. رسانه‌ها شمار شرکت کنندگان در این تجمع را حدود 30,000 تن برآورد کردند. هله تورنینگ شمیت نخست وزیر دانمارک خطاب به جمعیت دیروز گفت حس وحدت همچنان حسی قوی در دانمارک باقی می‌ماند و بر تمامی تهدیدها فائق خواهد آمد. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در تماسی تلفنی با نخست وزیر دانمارک با مردم این کشور ابراز همدردی کرده است. در دو تیراندازی جداگانه به یک مرکز فرهنگی و یک کنیسه که جمعه شب روی داد، 2 تن کشته شدند و مظنون این حملات نیز در پی درگیری با پلیس از پای درآمد. به رغم آغاز آتش بس در شرق اوکراین، گزارش هایی در مورد حمله جدایی طلبان به نیروهای دولتی منتشر شده و همزمان دولت کیف نیز میگوید با توجه به نقض آتش بس حاضر نیست سلاح‌های سنگین را از منطقه خارج کند. کانون اصلی درگیری‌های فعلی اطراف شهر دبالتسف گزارش شده و وزارت خارجه آمریکا گفته است که از درگیری‌ها در این شهر راهبردی به شدت نگران است. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و از مبتکران اصلی توافق آتش بس جدید گفت وضعیت شکننده است و تضمینی نیست که اقدامات به نتیجه برسد. همزمان اتحادیه اروپا دیروز نام شمار دیگری از مقام‌های روسی و شورشیان اوکراین را به فهرست تحریم‌هایش افزود. خبری از آمریکا، یک قطار باری حامل نفت خام عصر دیروز در ویرجینیای غربی از خط خارج شد و انفجار ناشی از آن شعله‌های عظیمی در منطقه پدید آورد. به گزارش رسانه‌های آمریکا این قطار حامل 100 واگن نفت خام بود که دست کم 14 واگن از خط خارج شد و یک از آنها نیز به رودخانه سقوط کرد. بنابر گزارش‌ها این حادثه تلفاتی در بر نداشته و فقط یک نفر به خاطر انشاق احتمالی دود تحت درمان قرار گرفته است. این حادثه در حالی روی می‌دهد که شرق آمریکا با طوفان و بارش شدید برف همراه است، اما مشخص نیست که سرمایه هوا عامل این سانحه بوده باشد. از ساکنان دو شهر کوچک در منطقه خواسته شده است که موقتاً محل را ترک کنند. رضا
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال میکنین، حسن جعفری 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده و اما در ادامه صبحانه با خبر. سخنگوی قوه قضاییه میگوید رسانه ها باید از انتشار تصویر و هر گونه مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران خودداری کنند. ممنوعیت انتشار تصویر محمد خاتمی حرف اول روزنامه‌های امروز تهران هم هست. افزایش 5% قیمت بنزین و گازوئیل از آغاز سال 94. مقام‌های ارشد دولتی در ایران نسبت به رشد اقتصادی در ایران خوشبینند، اما محافل کارشناسی نظر دیگری دارند. بررسی چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در گفتگوی اقتصادی امروز. عصر امروز تیم نفت تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم الجیش قطر می رود. و علاوه بر خبرهایی از جشنواره بین المللی موسیقی فجر، برخی از اجراهای روز پنجم این جشنواره رو هم خواهیم شنید. شما هم با پیامهای تلفنیتون در این برنامه حضور دارین. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران هم از رشوه گرفتن 1,500,000,000 تومانی محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد گفت، هم از گردآوری ادله علیه خود احمدی نژاد در پرونده‌اش در قوه قضاییه. اما بخش دیگر سخنان او از دستور قوه قضاییه به مطبوعات حکایت داشت. در مورد ممنوعیت چاپ و تچاپ تصویر و مطلبی درباره محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران، امیر مصدق کاتوزیان نگاهی انداخته به این بخش از اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره دستور قوه قضاییه در زمینه منع درج نام و تصویر محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات گفت، در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد. سخنگوی قوه قضاییه افزود، در مورد فرد مورد نظر هم دستور داده شده که رسانه‌ها ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند و اگر رسانه خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد. 10 نماینده عضو جبهه پایداری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی به دستور قوه قضاییه شده بودند. در مقابل علی مطهری نماینده تهران گفته بود که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی ندارد و تذکرات گروهی از نمایندگان در این مورد به توصیف اون نامعقول است. در سالهای گذشته همچنین گزارش‌های مبنی بر ممنوع الخروج بودن آقای خاتمی منتشر شده است. پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، برخی رسانه‌ها از لغو ممنوع الخروج شدن او خبر دادند. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای مهر ماه پارسال در پاسخ به پرسشی در این باره گفته بود کسانی که در جریان به توصیف او فتنه 88 ظلم کردند، تفاوتی در مورد آنها رخ نداده. ممنوع کردن رسانه‌ها از انتشار عکس و خبرهای محمد خاتمی در حالی است که او در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیشترین اقبال را نزد رای دهندگان داشته است. آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 با کسب بیش از 20 میلیون رای و با اختلاف بیش از 13 میلیون رای با علی اکبر ناطق نوری، رقیب اصلیش، به مقام ریاست جمهوری ایران رسید. او در سال 80 هم با کسب بیش از 21 میلیون رای برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، برخی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، نظیر حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان و برخی دیگر از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا، آقای خاتمی را به همراهی با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال متهم کردند. آقای خاتمی در برخی از راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 شرکت کرد و در برخی از این راهپیمایی‌ها مانند راهپیمایی روز قدس مورد حمله نیروهای موسوم به لباس شخصی قرار گرفت. محمد خاتمی در سال‌های گذشته هم بارها به رفتار حکومت با معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 و حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، اعتراض کرده بود.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود از صحبت‌های محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، که رسانه‌های ایران رو از انتشار تصویر و مطالب مرتبط با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منع کرده. برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در این باره دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. مجید نوشته ایران تنها کشوری است که رئیس جمهوری در هنگام زمامداری قدیس است و بعد از اتمام دور منفور میشه. علی نوشته دقت کردین همه رئیس جمهورها با انگ رفتن، همشون هم از فیلتر شورای نگهبان رد شدن. بنی صدر، رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، یعنی یک رئیس جمهور سالم نبوده. و علی نوشته شما که خودزنی رو شروع کردین، یه زحمت بکشین هرچی آخوند هست رو ممنوع تصویر و ممنوع فعالیت کنین. عباس هم گفته این چیز تازه‌ای نیست، ما 36 ساله که محو شدن آدم‌ها رو از صحنه تاریخ و روزگار دیده ایم. اما ببینیم بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شما شنونده این رادیو چه نظری دارید؟
بابا 5 سال گذشته از سال 88، فران فتنه، کدوم فتنه؟ میتونید برای ما این رو توضیح بدین؟ ما که رأی دادیم، رأیمون رو میخواستیم چون تقلب شده بود. بعد 2-3 نفر آدم محق را گرفتین، زندونی کردین. فتنه کجا بود؟ از طرف ما اونایی که گرفتید یا شما که تقلب کردید؟ مشخص کنید تو جمهوری اسلامی فتنه از کدوم طرفه؟ آدم متقلب، آدمایی که گرفتین، یا اینکه ماها که رأیمون رو پس می‌خواستیم بگیریم؟
من میخواستم بگم که این همه مردم زنگ میزنن که بله کروبی رو آزاد کنین، میرحسین رو آزاد کنین و اینا. من میخوام ببینم مردم ما حافظه‌شون واقعا پاک شده؟ مگه این آقای موسوی 20 سال در دوران طلای امام که این همه کشتن از سران مملکت رو، این همه استاد دانشگاه، این همه انسان‌های فداکار و وطن‌دوست و مفید رو اعدام کردن، این همه غارت کردن خونه‌هاشون رو، مثل صدر اسلام یادشون رفته؟ یادشون رفته که این آقای کروبی و خانومش سرپرست بنیاد شهید بودن و کلی بردن و خوردن؟ حالا چطوری شد یه دفعه اینا انقلابی شدن؟ و میخوام بگم که این آقایون و خانوم رهنورد زندانن، شکنجهشون میکنن.
من راننده تریلی هستم، از سیرجان تماس میگیرم. 33 سال سن دارم، خدا رو شاهد میگیرم دارم شکم زن و بچه‌م رو به زور سیر میکنم. تموم این معادن اطراف سیرجان تعطیل شده و ماشینا رو اومدن با قسط دادن به مردم که حتی 1000 تومن قسطمون نمیتونه بدیم، چه به حساب برسه دیگه، حالا مثلا 4-5 میلیون بخوایم قسط بدیم و من جوون دیگه تا کی بتونم مثلا پس انداز بکنم که 50 متر زمین توی هوا توی آپارتمان بخوام 200 میلیون پول بدم؟ از کجا جلوشم؟ برج 1000 تومان من پس انداز ندارم. بعد میخوام این روزا رو یادآور ملت ایرانی بکنم که آقا اون روزایی که یادتون میاد خمینی اومده بود که میگفت نمیدونم زمین مال خدا، زمین مال شماست، پول آب و برق و گاز یعنی چه، پول نفت یعنی چه، اون منده خدا 11 سال ملت حکومت کرد، چه گلی سر ما زد که دیگه ما ملت ایران میشینیم پای تلویزیون بازم گل اینا رو میخوریم، میریم به یک کلید کاغذی رای میدیم. یکم به خودمون بیایم، یکم واقعا به آیندهمون فکر بکنیم، ببینیم اینا دارن چی کار میکنن، چی به سر ملت دارن میدن.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی ما این همه ثروت ملی شده یه وعده قضا. این حکومت هر کاری نکرد، یه کارش خوب بود. بلای سر ملت ورده که روزی هزار بار میگیم خدا بیامرزش او. بر کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای.
تو خبرها شنیدیم که تصمیم گرفتن که رهبریش اگر فقدان رهبری بود شورایی بشه. اون موقع که رهبری یکی بود 95 میلیارد دلار فقط به اسم یه نفر بود یا برداشته شده. حالا اگه شورایی باشه باید به ضبط تعداد اعضای شورا بکنیم 95 میلیارد، یعنی اینقدر از پول مملکتمون میره. وای به حال ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشمانداز رشد اقتصادی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. مسئولان ارشد دولت 11 خروج اقتصاد ایران رو از رکود نزدیک می‌بینند. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، مراکز کارشناسی و پژوهشی در این زمینه چه نظری دارند در مورد این خروج از رکود؟
چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی در مورد خروج اقتصاد ایران از رکود خوشبینی زیادی دیده نمیشه. برای اینکه بدونیم یک اقتصاد دچار رکود است یا برخوردار از رونق، از شاخصی استفاده میکنیم به نام تولید ناخالص داخلی یا به زبان ساده ارزش تمام کالاها و خدماتی که طی مدت یک سال در یک کشور تولید میشه. اگر در کشوری این شاخص چند سال پی در پی بالا بره، درآمد سرانه مردم اون کشور با همون سرعت بیشتر میشه. این رشد جهشی رو ما در کشورهای مختلف دیدیم، به خصوص در آسیا. حساب کردن که ایران برای بیرون رفتن از مشکلات فعلی باید میانگین نرخ رشد سالانش برسه به 8%، اون هم طی مدت کم و بیش طولانی. متاسفانه کشور با این هدف فاصله زیادی داره. در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفته گفته میشه که ظرفیت رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 1400 از 2.5% در سال بیشتر نخواهد بود و این برای کشوری مثل ایران به معنای تداوم رکود است. بانک جهانی هم نرخ رشد ایران رو در سال 2015 زیر 1% پیش بینی میکنه که میرسه به 1% در سال 2016 و کمی بالای 2% در سال 2017.
آقای خاوند، چرا ارزیابی ها در مورد چشم انداز نرخ رشد در ایران این همه بدبینانه است؟
دلیل اصلی این ارزیابی کاهش شدید سرمایه گذاری در ایران طی سالهای اخیر است. در تحقیقات انجام گرفته از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که چکیده اون در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران منتشر شده گفته میشه که حتی بر پایه یک ارزیابی خوشبینانه کشور در وضعیت فعلی برای دستیابی به نرخ رشد 3% به 7 سال زمان نیاز داره، تا سال 1400. این رو هم باید گفت که به دلیل سقوط درآمدهای نفتی کشور، امکانات دولت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به شدت کم شده و این هم خودش یکی از عوامل رکود است.
آقای خاوند، با این حال شماری از نمایندگان محافل کسب و کار کشور از جمله محمد رضا مرتضوی دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت میگن که در صورت رفع تحریم لوکوموتیو اقتصاد ایران دوباره به حرکت میفته. آیا میشه در این خوشبینی سهیم بود؟
تردیدی نیست که رفع تحریم خیلی از داده ها رو میتونه عوض بکنه، از جمله با فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور، ولی رشد دراز مدت امکان پذیر نخواهد بود مگر با انجام اصلاحات دامنه‌دار در ساختارهای اقتصادی کشور.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
تعداد خانوارهای زیر خط فقر در ایران 3 برابر شده است. 51% کودکان معتاد تریاک و 33% هروئین مصرف می‌کنند و رسانه‌ها در ایران از انتشار تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منع شدند. صفحه اول روزنامه امروز تهران علاوه بر این 3 خبر خبرهای زیادی دارن. شهرام رفیع‌زاده مثل هر روز با ماست برای مروری بر روزنامه‌ها. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم اگر موافقی و صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه که بازتابش در بیشتر روزنامه‌ها رو شاهد هستیم.
بله، امروز روزنامه اعتماد با تیتر پرونده ها و ممنوعیت ها اظهارات روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رو منتشر کرده در تیتر اول خودش و از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشته که انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات یعنی محمد خاتمی ممنوع هست و اگر روزنامه ها و نشریات این اخبار مربوط به آقای خاتمی رو منتشر کنن با اونها برخورد قضایی خواهد شد. گفتگوی مفصلی روزنامه اعتماد امروز داره با محمد حسین شریف زادگان، وزیر رفاه در دولت اصلاحات، که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که بر اساس آمارهای سال 91 33% خانوارهای شهری ایران زیر خط فقر قرار دارند، در حالی که به گفته ایشون در سال 84 یعنی هنگام تحویل دولت به آقای احمدی نژاد تنها 11% خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار داشتند.
بازتاب صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو توی روزنامه ابتکار هم داریم.
ولی روزنامه ابتکار هم در کنار عکس 1 که به آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای اختصاص داده، از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که ممنوعیت رسانه‌ای رئیس دولت اصلاحات باید از سوی رسانه‌ها در نظر گرفته بشه و اجرا بشه. در تیتر 1 هم روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده با عنوان کابینه علیه ریزگردها به خط شد و از قول سخنگوی دولت آقای روحانی آقای محمد باقر نوبخت خبر داده که دولت آقای روحانی یک طرح تصویب کرده که 5 وزارتخانه در اون مأموریت پیدا کردن در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با ریزگردها برخورد کنن و مقابله کنن و این مشکل رو حل کنن.
اما روزنامه جوان امروز در تیتر 1 هفته سراغ صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای.
ولی روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز نوشته که رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در جمع نمایندگان اقلیت‌های مذهبی مجلس شورای اسلامی گفته که ما نگران جان مسلمانان در آمریکا و اروپا هستیم. البته به نوشته روزنامه جوان آقای خامنه‌ای گفته که تعرض به غیر مسلمانان در ایران هیچ سابقه‌ای ندارد. عکسیه که روزنامه جوان هم اظهارات سخنگوی قوه قضاییه است، اما بخشی که مربوط است به آقای اسحاق جهانگیری و به نوشته روزنامه جوان غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته که برخی اظهارات معاون اول آقای روحانی خلاف واقع است.
موضوع بحران ریزگردها صحبت تیتر 1 روزنامه ایرانه.
روزنامه ایران در تیتر یک از قول معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشته که بخشی از ریزگردها به سیاست‌های گذشته در مدیریت منابع آب، سدسازی‌ها، رودخانه‌ها، مراتع و زمین‌های کشاورزی برمی‌گردد. عکس یک روزنامه ایران هم گزارشی است درباره حضور 8 عضو کابینه آقای روحانی در بغداد که این روزنامه اشاره کرده در این مذاکرات بحث بحران ریزگردها هم با مقام‌های عراقی در میان گذاشته شد.
خب شهرون، بریم سراغ روزنامه شرق.
روزنامه شرق در تیتر یک بخش دیگری از اظهارات غلام حسین محسنی اجی سخنگوی قوه قضاییه را منتشر کرده، نوشته که دادگاه در حال جمع‌آوری ادله برای پرونده محمود احمدی نژاد هست، اما این روزنامه عکسیه که خودش رو به سفیر ترکیه در تهران اختصاص داده و گفتگوی مفصلی با او که سفیر ترکیه در تهران تاکید کرده هدف نهایی ایران و ترکیه در مورد سوریه مشابه هست. در این حال ایشون گفته که ما پیش از اون که داعش در عراق فعال بشه به مقام‌های ایرانی و آمریکایی و عراقی در این خصوص هشدار داده بود.
نگاهی هم بندازیم به یکی از روزنامه‌های اقتصادی، دنیای اقتصاد امروز چه سیتری داره؟
روزنامه دنیای اقتصاد امروز ردبندی 500 شرکت برتر، مؤسسه برتر اقتصادی در ایران رو منتشر کرده، اسامی شرکت ها رو منتشر کرده و اشاره کرده که امسال 17 سالی هست که این رتبه بندی ها اعلام میشه و البته تأکید کرده که برخی از این شرکت ها تونستن تا حجم 500 میلیارد تومان هم درآمد در یک سال کسب کنند. عکسی که این روزنامه هم آقای محمد نهاوندیان هست، رئیس دفتر آقای روحانی، که گفته نقش دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی بنگاه ها مهم است.
و آخرین روزنامه، روزنامه شهروند، در یکی از تیترهای کوچیک خودش نوشته 51% کودکان معتاد تریاک هستند و 33% هم هروئین مصرف میکنند. شهرام،
بله، این نظرسنجی هست که به نوشته روزنامه شهروند یک مؤسسه غیر دولتی به نام جمعیت امام علی انجام داده، هشدار هم این مؤسسه داده در خصوص گسترش و افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان کودکان. عکسی که روزنامه شهروند هم در ارتباط با بحران ریزگردها در خوزستان هست و این روزنامه نوشته که دولت 9 راهکار برای مقابله با گرد و غبار خوزستان تدارک دید.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم با تو همراه میشیم، صفحات داخلی روزنامه رو ورق میزنیم. خب نوبت میرسه به بخش ورزش و همراه میشیم با فریبرز غریب.
در مرحله پلی آف یا حذفی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز، تیم نفت تهران در ورزشگاه آزادی میزبان الجیش قطر است. تیم جوان نفت در لیگ برتر در حال حاضر تیم اول است و در صورت پیروزی برابر حریف قطری به عنوان چهارمین نماینده فوتبال ایران وارد لیگ قهرمانان می شود. تیم‌های فولاد خوزستان، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس به عنوان 3 نماینده اصلی فوتبال ایران در لیگ قهرمانان حضور دارند. علیرضا مرسوریان، سرمربی نفت، روز گذشته در گفتگو با سیما وضعیت تیمش را اینگونه توصیف کرد:
به لحاظ روحی روانی الحمدلله در تاپ ترین زمانمون هستیم، به لحاظ فیزیکی آمادگی کامل برای این بازی داریم، سعی کردیم بچه‌هامون رو فقط به لحاظ روحی به اون کیفیت برسونیم چون اولین تجربه باشگاه نفت در پلی‌آف جام باشگاه آسیا.
قضاوت دیدار نفت ایران و الجیش قطر بر عهده روشن ایرماتوف، داور سرشناس ازبکستانی است. باشگاه نفت هم تماشای این مسابقه را برای هواداران رایگان اعلام کرد. در پی لغو مزایده تیم‌های پرسپولیس و استقلال، خبرگزاری ایسنا از احتمال تغییر قیمت و شرایط واگذاری سرخابی‌ها خبر داد. بیش از 10 سال است که پروژه خصوصی سازی دو باشگاه پرهوادار تهرانی، پرسپولیس و استقلال، کلید خورده، اما این امر هنوز محقق نشده. دو تیم سرخابی پایتخت زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شوند. پرسپولیس و استقلال قرار بود روز گذشته با قیمت پایه 290 میلیارد تومان برای هر کدام به مزایده گذاشته شوند، اما هیچ پیشنهاد خریدی به سازمان خصوصی سازی نرسید. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری از ارسال پرونده حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل زندانی پرسپولیس، به دادگاه خبر داد. محسنی اژه‌ای همچنین با اعلام اینکه قرار بازداشت مدیرعامل پرسپولیس تمدید شده و او همچنان در بازداشت به سر می‌برد گفت کیفرخواست وی هم صادر و به دادگاه ارسال شد. حمید رضا سیاسی مدیرعامل پرسپولیس از تاریخ 15 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد. اتهام مدیرعامل پرسپولیس هنوز رسما اعلام نشده است. و لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 69 روز بعد از پایان دور گروهی از امشب با انجام دو مسابقه وارد مرحله 1/8 پایانی یا دور حذفی می شود. در این مرحله که تیم‌ها بعد از قرعه کشی حریفان خود را شناختند، در دو بازی رفت و برگشت به مساف هم می روند و تیم برنده راهی 1/4 نهایی خواهد شد. طبق برنامه در دو دیدار امشب پاریس سن ژرمن میزبان چلسی است و بایر مونیخ مدعی میهمان شاختار دونتسک اوکراین. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و احتمالاً بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدین به این برنامه. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با خلاصه خبرها از حسن جعفری ادامه میدیم.
با سلام دوباره. یونان بسته جدید پیشنهادی اتحادیه اروپا را غیر منطقی خواند و آن را رد کرد. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر کنند. هزاران تن در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برای ادای احترام به قربانیان حملات اخیر در این شهر عصر دیروز به خیابان‌ها آمدند. به رغم آتش‌بس جدید در شرق اوکراین، گزارش‌هایی در مورد حمله جدایی طلبان به نیروهای دولتی منتشر شده و همزمان دولت کیف میگوید با توجه به نقض آتش‌بس حاضر نیست سلاح‌های سنگین را از منطقه خارج کند. زلزله‌ای به قدرت 6.9 ریشتر ساعتی پیش شمال شرقی ژاپن را لرزاند، اما گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی آن منتشر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران یکی از اتهام‌های محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را اخذ رشوه 1.5 میلیارد تومانی ذکر کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران که به بغداد سفر کرده است، مقابله با ریزگردها را نیازمند همکاری 4 کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه دانست. ساعتی پس از انتشار سربریده شدن 21 قبطی مصری به دست نیروهای داعش، هواپیماهای ارتش مصر دیروز چندین بار به مواضع این گروه در خاک لیبی حمله کردند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید سربریدن جمعی از مسیحیان به دست گروه داعش را به شدت محکوم کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید برای بررسی اقدامی مشترک در لیبی طی چند روز آینده با مقام‌های مصر و آمریکا دیدار می‌کند. مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد که قیمت فرآورده‌های نفتی را سال آینده 5% افزایش دهد. و سرانجام اینکه رئیس بیمارستان شهدای تجریش در تهران از مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به این بیمارستان خبر داد.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره افزایش 5% قیمت بنزین و گازوئیل از آغاز سال 94 خورشیدی در بخش فرهنگ و هنر به حذف پری ملکی خواننده زن از یکی از کنسرت‌های جشنواره موسیقی فجر می‌پردازیم تا توقیف هفته‌نامه 9 دی و یک تئاتر جدید در تهران که به روی صحنه رفته. باز هم نگاهی میکنیم به روزنامه‌های امروز تهران و در پایان هم موسیقی میشنویم. اما قیمت بنزین و گازوئیل از اول سال آینده یعنی سال 94 5% افزایش پیدا میکنه. این افزایش قیمت در لایحه بودجه دولت حسن روحانی پیشنهاد شده که مجلس شورای اسلامی هم دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه اون رو تصویب کرد. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
روز دوشنبه بررسی لایحه بودجه سال 94 کشور در مجلس ادامه یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش 5% قیمت فراورده‌های نفتی رأی مثبت دادند. قرار است درآمدهای ناشی از این افزایش به مصرف هزینه‌های لازم برای نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، معاونت گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده‌های نفتی برسد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز دوشنبه در مجلس از جمله با اشاره به تنگناهای شدید مالی وزارت نفت گفت:
ما وابسته به نفتیم، تو خود نفتیم. ما 1.4% برامون مجلس محترم تصویب کرده بوده که از پول فروش نفت بشه صرف گذران امور نفت. اون زمان صادرات ما نزدیک 2.5 میلیون بشکه بوده، قیمت نفت هم 100 دلار، سالی 13 میلیارد دلار رو دادن گیرمون می اومده. سال دیگه قیمت نفت شما 40 دلار دیدین حدوداً، صادرات ما هم 1.5 که نمیخوام بگم بقیهشو، اون چی که گیرم هم یا زیر 3 میلیارد دلاره. نفت اصلا جاریش هم نمیتونه اداره کنه، زندگیشو نمیتونه اداره کنه. ما چجوری اداره کنیم صنعت نفتو؟ بعد جاری و نگهداشت هیچی، حالا باید سرمایه گذاری هم برای میدان مشترک بکنیم، چجوری بکنیم؟ هیچی نداریم.
با توجه به مصوبه مجلس و در صورت قانونی شدن لایحه بودجه، از اول فروردین ماه آینده قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای و بنزین معمولی آزاد از 700 و 1000 تومان در حال حاضر به ترتیب به 735 و 1050 تومان میرسد. باهای گازوئیل آزاد و گازوئیل سهمیه‌ای هم از 350 و 150 تومان در حال حاضر به ترتیب به 375 و 157 تومان خواهد رسید. غلامرضا تاجگردون، یکی از نمایندگان مجلس در دفاع از لایحه بودجه سال 94، روز یکشنبه از جمله گفت افزایش زیاد باهای مواد سوختی امکان ندارد.
ما نمیتوانیم قیمت بنزین 700 تومان رو تو شرایط تورم کنونی بکنیم 1200 1300 1400. من هم همین پیشنهاد رو کمیسیون تعریف دادم، ولی نمایندگان محترم میفهمن که مردم رو برسونند. ما نمیتونیم افزایش قیمت رو بدیم، به همین خاطر باید لحاظ کنیم رعایت شرایط حال مردم رو.
مجلس همچنین به وزارت نفت اجازه داد برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی اوراق قرضه مشارکت منتشر کند. برابر ماده واحده بودجه سال 1394 کل کشور از حیث درآمد و هزینه بالغ بر حدود 825 هزار میلیارد تومان، معادل حدوداً 240 میلیارد دلار است.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
دو جشنواره تئاتر فجر و فیلم فجر تموم شدن و این روزها 30مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر که در بخش فرهنگ و هنر خبرسازه، و اتفاقی که در این جشنواره خبرساز شده حذف یک خواننده زن از یکی از کنسرت‌های این جشنواره بوده، پری ملکی. و البته این روزها در فضای موسیقی هم موضوع آلبوم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم باز هم یکی از رویدادهایی بوده که خبرساز بوده. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در یک نشست خبری در این باره توضیحاتی رو ارائه کرده. فراج سرکویی از آلمان با ماست. آقای سرکویی، پیش از هر چیز بپردازیم به توضیحات مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حذف پری ملکی از یک کنسرت.
نخست توضیح بدم که جشنواره موسیقی فجر هیچ وقت مهم نبوده، اهمیتی نداشته در سالهای گذشته، 30مین دورش هم اهمیتی نداره. دلیلش این است که موسیقی دانان و آهنگسازان یا نوازندگان و خوانندگان مشهور و معروف در شرکت نمی‌کنند و معمولا گروه‌های آماتوری هست. امسال موسیقی پاپ هم گذاشتن، اما ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی رو دعوت نکردن، عوضش ارکستر سمفونیک عراق رو دعوت کردن. حالا در قرار بود که گروه موسیقی خونیا هم برنامه اجرا بکنه و در به اصطلاح اعلام شده بود که در این برنامه، چون این گروه همخوانی زن و مرد هستند، با هم همخوانی کنند، پری ملکی هم خوانی خواهد کرد. میدونیم که تکخوانی زنان ممنوع است، اصولا اجازه نمیدن و این البته ضربه بزرگی است به صدای زنان، چون که توجه بکنیم که مثلا رمان یا داستان یا نقاشی رو میشه رمان رو نوشت، شعر رو میشه نوشت و بعد گذاشت در موقعیت مناسبی منتشر کرد، اما وقتی زنانی که استعداد خوانندگی دارن یا تواناییشو دارن از خوندن محروم میشن، خب سن که بگذره صدا از بین میره. اما زنان همخوانی میکنن، یعنی در به اصطلاح صدای مرد غالب هست، صدای زن هم شنیده میشه و با هم دیگه. حالا قرار بود خانم پری ملکی در این کنسرت هم خوانی بکنه، اما ایشون حذف شدن. آقای فیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد توضیح داد که گروه موسیقی خونیا دو همخوان زن و دو همخوان مرد داره، از نظر ما مشکلی نداره، اما با مشورتی که کردیم، توضیح نداد که با کی مشورت کرد یا با کجا، تصمیم گرفتیم که در شب اجرا خوانندگان زن حذف بشه.
خب در مورد آلبوم تورای کهن بوم و بر دوست دارم چه توضیحی داد مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد؟
این آلبوم منتشر شده، شعرش اخوان سارتمون سروده و کسی هم ایرادی به شعرش نداره، اما روحانیون به خصوص آیت الله مکارم شیرازی و برخی دیگه به اصطلاح حمله کردن به وزارت ارشاد، در حالی که این تکخوانی نیست، همخوانی است، یعنی محسن کرامتی و نوشین تافی با هم همخوانی میکنن. بعد ایشون توضیح دادن که ما 6 بار این آلبوم رو اصلاحیه کردیم. اصلاحیه اصطلاحی است که برای سانسور به کار میبرن و جمله‌ای که گفتن، من این جمله خودشون رو میخونم، که تا جایی که روشنایی و شفافی صدای خواننده زن از اون گرفته شد، یعنی اینقدر اینو سانسور کردن که صدای زن رو از بین بردن. بعدم گفتن که ما حتی همخوانی هایی که در دولت قبلی اجازه گرفته رو هم بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که نسبت صدای خواننده زن به خواننده مرد 80-20، اینها رو هم داریم اصلاح میکنیم، یعنی سانسور میکنیم.
خب از جشنواره موسیقی فجر که بگذریم، هیئت نظارت بر مطبوعات دیروز آقای سرکوی هفته نامه 9 دی رو توقیف کرد. این نشریه اصولگرا چرا توقیف شد؟
خب این اصلا نمی‌دونیم که به صاحب امتیازی حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس منتشر میشه و حمله میکرد به مذاکرات اتمی. هیئت نظارت مطبوعات گفته که اهانت به آیت الله خمینی، مبارزه‌ای که مطالب با سیاست‌های هسته‌ای نظام و سیاه‌نمایی. در مورد اهانت به آیت الله خمینی مربوط میشه به یک مقاله‌ای که نوشته بودن و گفته بودن که توافق اتمی دولت روحانی شبیه به پذیرش قطعنامه هست و هر دو سازشکاران است. خب سازشکاران امام خمینی هم برگشته، بنابراین گفتن اهانت به آیت الله خمینی. مبارزه مطلب با سیاست هسته‌ای انتقاداتی است که در چندین مقاله از مذاکرات هسته‌ای شده و حتی بعد اکبر ولایتی هم حمله کردن در اینا. و بعد مسئله به اصطلاح افترا برمیگرده به انتقادات یا حملاتی که کردن به خانواده های هاشمی رفسنجانی که اونا رو به فساد اقتصادی متهم کرده این نشریه.
خب آقای سرکوی بریم سراغ صحنه‌های تئاتر. نمایش کلوپ درمان به صحنه رفته، این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش رو فرهاد نقدلی نوشته، وحیده قوستانی کارگردانی که در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه رفته. داستان یک آدمی است که دچار بدشانسی است، بعد میره به یک کلوب که درمانش بکنن و اونجا حوادثی اتفاق میفته و بیشتر این نمایش در واقع میخواد به حول محور اعتیاد و ترک اعتیاد نوشته شده. نمایش است برای کمدی، برای مخاطب عام.
فرهاد سرکوی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
همیشه توی بخش دوم صبحانه با خبر روزنامه رو باز میکنیم، صفحات داخلی رو ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که توی بخش اول هم بهش پرداختیم، چه بازتابی توی روزنامه های امروز سه‌شنبه داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها اظهارات آقای غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه رو منتشر کردن، اما اغلب روزنامه‌ها از منظر خودشون بخش‌هایی از این سخنان رو برجسته کردن. از جمله روزنامه فرهیختگان نوشته که آقای محسنی اجهی جزئیات تازه‌ای درباره پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بیان کرده، گفته که آقای محمد رضا رحیمی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان در هنگامی که مسئولیت دولت دولتی داشته، رشوه دریافت کرده، ارتشا، اختلاس و تحصیل مال نامشروع اتهام آقای رحیمی هست که البته دو روز پیش به زندان اوین منتقل شده. در این حال به نوشته روزنامه فریختگان، آقای محسنی اژه‌ای گفته که در دولت پیشین به آقای احمدی نژاد گفته شده بود از توی مقام‌های قوه قضاییه که آقای رحیمی متهم هست و اتهامات سنگینی داره، اما آقای احمدی نژاد باور نکرده بود و اجازه رسیدگی به این پرونده رو نداده بود. روزنامه شرق هم امروز دو بخش از سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای رو در تیتر گزارش خودش و زیر تیتر برجسته کرده. یکی درباره گردآوری ادله از سوی دادگاه درباره پرونده محمود احمدی نژاد هست که به گفته ایشون پرونده در حال رسیدگی هست، و دیگری هم ممنوعیت انتشار عکس و بیانات و سخنان آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات هست. روزنامه کیهان هم امروز در گزارشی که منتشر کرده نوشته که سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته بانک مرکزی رو متهم کرده که در پیگیری معوقات بانکی کوتاهی میکنه.
روزنامه‌های خراسان و شهروند از مصوبه مجلس برای افزایش 5% قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده خبر دادن. محتوای این مصوبه چیه؟
روزنامه خراسان نوشته که روز گذشته یکی از مهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی تصویب بندیه از تبصری دو بودجه سال 94 هست که بر اساس اون به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اجازه داده میشه تا 5% در هر لیتر قیمت محصولات نفتی و حامل های انرژی رو افزایش بده و درآمد اون رو صرف به نوشته روزنامه توسعه خطوط انتقال نفت و انرژی بکنه. روزنامه شهروند هم در همین زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر 15000 میلیارد تومان افزایش درآمد نفتی بودجه و نوشته که در صورتی که این مصوبه از سوی دولت آقای روحانی در سال 94 اجرا بشه، بنزین سهمیه‌ای از 700 تومان به 735 تومان و بنزین آزاد از 1000 تومان به 1050 تومان در هر لیتر افزایش پیدا خواهد کرد قیمتش.
اما روزنامه جوان گزارشی درباره دیپلماسی جدید آمریکا در قبال ایران و نامه‌نگاری بین مقام‌های ارشد دو کشور منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در حالی که برخی از روزنامه‌ها امروز گزارش دادن که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پاسخ آقای اوباما از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، اما روزنامه جوان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که انتشار خبر پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های وسیعی رو در رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشته. این روزنامه اشاره کرده که این نامه‌نگاری‌ها از سال 88 آغاز شده و نخستین بار در سال 88 بوده که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و تاکید کرده که بحران‌های منطقه‌ای با کمک ایران میتونه حل بشه. و به نوشته روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، آمریکا به دلیل نیاز به جمهوری اسلامی این نامه‌ها رو می‌نویسه و این نوع تازه‌ای از دیپلماسی آمریکا در قبال ایران است.
اما روزنامه اعتماد گزارشی درباره هشدار نسبت به رشد سعودی اعتیاد کودکان منتشر کرده. تازه ترین آمارها در این مورد چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که یک انجمن غیر دولتی به نام انجمن جمعیت امام علی در تازه ترین پژوهشی که انجام داده درباره اعتیاد کودکان به مواد مخدر نسبت به گسترش این پدیده هشدار داده. اونطوری که روزنامه جوان نوشته، از نزدیک به جمعیت 1500 نفری کودکان در معرض آسیب ها که به این جمعیت مراجعه کردند طی 4 ماه گذشته، 116 نفر از کودکان به مواد مخدر اعتیاد داشتند. این روزنامه اشاره کرده که استانهای تهران، البرز، مازندران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در صدر استانهای قرار دارند که کودکان معتاد یا کودکانی که اعتیاد به مواد مخدر دارن در اون بیشتر دیده میشن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگی روز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
اما در پایان صبحانه با خبر همراه میشیم با بردیا افشین تا تا از اجراهای روز پنجم جشنواره موسیقی فجر در ایران بشنویم. خب پوزش میخوام، مثل اینکه یک ایراد فنی باعث شده که نتونیم صدای بخش موسیقی رو داشته باشیم. سعی میکنیم این اشکال رو برطرف کنیم توی فرصتی که با ما همراه هستید. قبل از این که بپردازیم به بخش موسیقی، براتون چند تا از پیامک هایی که از طریق شما به دست ما رسیده رو میخونم. درباره صحبت های غلام حسین محسنی اجری، رئیس سخنگوی قوه قضاییه، که گفته انتشار تصویر سید محمد خاتمی و مطالب مربوط به او در رسانه ها ممنوع باید بشه. اما امید گفته راست میگن، هر کسی در این نظام مقدس دزدی نکرده باشه مطرود و ممنوع تصویر و ممنوع قلمه و ممنوع خروج و محدور الدم. حبیب گفته از عکسش هم میترسن، نمیدونن، اینجوری فقط محبوبیتش بیشتر میشه. سعید گفته مهم اینه که صحبتاش تاثیرگذاره و حتی روند انتخابات ریاست جمهوری رو تغییر داد و این چیزی هست که شما ازش نگران هستید. همکارانم اشاره میکنن بخش موسیقی آماده است، میشنویم. با بردی افشین همراه میشیم.
سلام. از آخرین روز هفته پیش، از جمعه 24 بهمن، جشنواره بین المللی موسیقی فجر آغاز شده. این 30 دوره از این جشنواره است و این دوره از این جشنواره با اجراهایی از 119 گروه و چهره موسیقی ایرانی و خارجی تا آخر این هفته اول اسفند ادامه پیدا میکنه. اجراهای این جشنواره در تهران در هفت تالار برگزار میشه و همزمان با تهران در استانهای دیگه هم دنبال میشه. استانهای خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، فارس و البرز. مطمئناً به جرأت میشه گفت جشنواره فجر مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایرانه. برای همین من هم مثل چندین دوره گذشته در این برنامه در سراسر زمان برگزاری این رویداد صرفاً از این جشنواره میگم و از اجراهای روزانش امروز از اجراهای روز پنجم میگم. پیش از این که از چند اجرای جالب توجه امروز در تهران از بخش‌های جنبی بگم، اول به سراغ بخش اصلی، بخش رقابتی جشنواره میرم، جایی که چهره‌ها و گروه‌های مختلف برای به دست آوردن عناوین بهترین در روز پایانی، اون هم در بخش‌های مختلف کلاسیک ایرانی و یا کلاسیک غیر ایرانی و آواز جمعی، به روی صحنه با یکدیگر رقابت می‌کنند. امروز آخرین اجراهای این بخش برگزار میشه و تالار برج آزادی تهران میزبان دو اجرای پایانی بخش رقابتی است. از ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر گروه همنوازان آبنوس به سرپرستی علیرضا صدیقی نسب و گروه همنوازی ایرانی، گروهی از هنرستان موسیقی دختران به سرپرستی محمد رضا فیاض اجرا دارند. البته پس از اجراهای بخش رقابتی در ساعت 9 شب در همین مکان در تالار برج آزادی تهران، یک اجرا از بخش موسیقی محلی و نواحی ایران برگزار میشه و گروه گیل و آمارد به رهبری و آواز ناصر وحدتی، خواننده مطرح موسیقی سرزمین گیلان، اجرا داره. با اون چه که تا ثانیه های دیگه به ادامش گوش میدیم، قطعه ایست گیلکی با اجرای آواز ناصر وحدتی.
سر کوهی بلند چند تا کبوتر دیدم، دختری
دشمن به دختر غلام مادر شیدای دختر غلام مادر شیدای دختر.
در تهران از بخش بین الملل سه اجرا در سه تالار متفاوت برگزار میشه. ارکستر زهی که از کشور استونی به جشنواره فجر اومده امروز هم در تالار وحدت به روی صحنه میره. این ارکستر دیروز در این مکان اجراش رو در ساعت 9 آغاز کرده بود، اما امروز از ساعت 6:15 بعد از ظهر به روی صحنه میره. کمی دیرتر و کمی دورتر، 6:30 بعد از ظهر در تالار رودکی رسیتال فلوت و پیانوی ایران اتریش برگزار میشه و ساعت 9 شب در تالار ایوان شمس کوارتت زهی موریس از ایتالیا اجرا داره. کوارتت موریس متشکل از 4 نوازنده جوونه، 2 نوازنده ویولون، 1 نوازنده ویولونسل و 1 نوازنده ویولا. گروهی که از اطراف شهر تورین از شمال شرق ایتالیا میاد و اعضایش دانش آموخته مدرسه عالی موسیقی فیسول در فلورانس ایتالیاند. کوارتت موریس آثار موسیقی کلاسیک معاصر رو اجرا میکنه، آثار کسانی چون فلیپ گلاس و گیورگ فردریش هاس. کوارتت موریس در جشنواره‌های بین‌المللی بسیاری حضور داشته، چون 2 سالانه ونیز در سال 2013. ما به ادامه اجرایی از کوارتت موریس توجه میکنیم. اما از امروز اجراهای بخش کودک و نوجوان هم آغاز میشه، بخشی که پس از وقفه طولانی و چند ساله از سال گذشته به راه افتاده. با این حال این بخش هم چندان با شکوه برگزار نمیشه و حتی تعداد شرکت کنندگانش امسال نسبت به پارسال از 4-3 کاهش پیدا کرده. به هر حال شاید خیلی ها امید داشته باشند که حضور مستمر و متوالی بخش کودک و نوجوان در جشنواره فجر در آخر به برگزاری باشکوه‌ترش در سالهای آتی منجر بشه. امروز گروهی از آموزشگاه موسیقی ودا به روی صحنه میره در این بخش به سرپرستی خانم سودابه سالم. خانم سودابه سالم به همراه پشنگ کامکار 12 سال پیش آموزشگاه موسیقی ودا رو به راه انداخت به امید آموزش موسیقی به روش نوین به کودکان و نوجوانان. سودابه سالم سال گذشته ارکستر زهی ایران زمین رو در بخش کودک و نوجوان جشنواره فجر به روی صحنه برد. ما با هم به ادامه قطعه اموزنجیر باف توجه میکنیم از کنسرت بازی های آوازی اجرایی به رهبری سودابه سالم که متعلق به 6 سال پیش این اجرا. توضیح بدم که در سراسر برگزاری 30 دوره از جشنواره موسیقی فجر در وبسایت رادیو فردا و در صفحه موسیقی همکارم آتوسا عزیزی هر روز در گزارش‌هاش مفصلا راجع به اجراهای روزانه این رویداد می‌نویسه. مطالب صفحه موسیقی رادیو فردا رو از دست ندید. اما در آخر به آهنگی از گروه دنگ شو گوش میدیم که امشب در بخش جنبی جشنواره بخش موسیقی پاپ در سالن همایش‌های برج میلاد تهران از ساعت 6 به روی صحنه میره. البته بعد از گروه دنگ شو در همین مکان بابک جهانبخش ساعت 9 اجرا داره. ما با هم گوش میدیم. قطعه دنگ شو از گروه دنگ شو و از آخرین آلبومش، آلبومی به اسم اتاق گوشواره.
شب‌های تهران می‌کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان. شویم سرزمین پر ز ماجرا.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا صبح که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. یه نفس براتون برنامه و موسیقی داریم. روزتون خوش، دلتون شاد، خدا نگهدار.